با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران، از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله نیمروزی رادیو فردا. خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. در آخرین روز از بهمن ماه به سر میبریم، یعنی بهمن هم سپری شد و به اسفند نزدیک شدیم و چیزی نمونده که سال 1400 هم به پایان خودش برسه. در شنبه‌ای که شماره 30 بر سینش دوخته شده، محمد زرقامی هستم میزبان شما در این نیمروز تا نگاهی کنیم به آخرین اخبار و تحولات و مسائلی که قطعا اگر که با ما بمونید در 30 دقیقه‌ای که پیش رو داریم و تقریبا 1 دقیقه‌اش رو داریم سپری می‌کنیم و شنونده باشید، براتون جذاب خواهد بود. اما پیش از هر چیز اینجا در کنار من نسرین افشار هست تا آخرین خبرها رو به اطلاع شما برسونه.
ممنونم محمد و سلام به شنوندگان رادیو فردا. به دنبال برگزاری تظاهرات اعتراضی معلمان در ده‌ها شهر ایران، تعدادی از معلمان در شهرهای مختلف بازداشت شدند. محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان، در پیامی توییتری خبر داده است که نیروهای امنیتی و تجمع فرهنگیان شاغل و بازنشسته در کرج حمله کرده و 15 نفر از معلمان معترض زن و مرد را بازداشت کردند. در ویدیویی که به طور اختصاصی به دست رادیو فردا رسیده است، حضور گسترده نیروهای انتظامی و لباس شخصی ها، برخورد فیزیکی آنها با معلمان معترض نیز مشاهده می شود. در شهر دلفان در استان لرستان نیز یک معلم و فعال صنفی معلمان در روز شنبه بازداشت شد. تجمعات اعتراضی معلمان در 10 شهر ایران از صبح شنبه شروع شده است. گروهی از معلمان در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کرده و با نشان دادن قلم‌های خود شعار می‌دادند: با اهل قلم هر که در افتاد ور افتاد. در مشهد نیز معلمان خواستار آزادی همکاران زندانی خود شدند.
معلم زندانی آزاد باید گردد. معلم زندانی آزاد باید گردد.
در یاسوجی است، اصفهان، شیراز، سنندج و چندین شهر دیگر نیز تظاهرات مشابهی برگزار شد. در ایلام معلمان معترض شعارهای علیه رؤسای قوه مجریه و مقننه سر دادند.
ایزی خالی با این آخرین پیام است،
جنبش فرهنگیان آماده قیام است.
رئیسی خالی با این
آخرین. در اصفهان معترضان علیه تبعیض معلمان شعار دادند. فرهنگیان ایران میگویند تا رسیدن به خواسته هایشان به تجمعات و تظاهرات خود ادامه خواهند داد. معلمان خواستار اجرای همسانسازی بازنشستگان، اجرای کامل رتبه بندی، اجرای کامل اصل 30 قانون اساسی و آزادی معلمان بازداشت شده و توقف پرونده سازی علیه فعالان صنفی هستند. دولت ابراهیم رئیسی و مجلس شورای اسلامی به ریاست محمد باقر قالیباف تا کنون به خواسته های معلمان پاسخی ندادند. کنون 10 نفر از معلمان و فعالان صنفی فرهنگیان ایران بازداشت و زندانی شدند. و در خبری کوتاه، یک مقام ارشد اتحادیه اروپا روز جمعه گفت که ایران و ایالات متحده به توافق برای احیای برجام نزدیک شدند، اما موفقیت این امر بستگی به اراده سیاسی طرفین دارد. این مقام اروپایی که در گزارش خبرگزاری رویترز نام او منتشر نشده گفته است توافق برای احیای برجام تا 1-2 هفته آینده به دست می آید. خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه جزئیات پیشنویس این توافق احتمال را منتشر کرد.
ممنون از نسرین که تازه این خبرها رو با آگاهیتون رسوند و اینکه در شنبه آخرین روز از بهمن ماه در کنار شما باشیم. آغاز این روز هفته خودش نعمت بزرگیه و سپاس که ما رو همراهی میکنید. بشنویم مجله نیمروزیمون رو که حاصل تلاش همکارانم هست، دبیر و تهیه کنندهش جمشید زند و کارگردان فنیش منیژه عباد‌الله. نگاهی خواهیم کرد به اعتراض‌های معلمان. تعدادی از معلمان معترض هم همونطور که شنیدی در ایران بازداشت شدند. با یک آموزگار در ایران صحبت خواهیم کرد درباره این اعتراض‌ها. همچنین نگاهی خواهیم کرد به یک ماجرا که شنیدنش میدونم میتونه براتون جذاب باشه و اون همین که کشتی متعلق به فرزندان علی شمخانی در هند توقیف شده. جزئیات بیشتر رو در گفتگو با احسان مهرابی پی میگیریم. شبکه‌های اجتماعی رو هم ازش غافل نخواهیم بود، همراه با بیتا بختیاری. و البته نگاهی ویژه هم خواهیم داشت به آخرین تحولات در ارتباط با بحران اوکراین در گزارشی از همکارمون در کیف آنا رایسکایا. خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. پیش از اینکه مجله رو آغاز کنیم اجازه بدید که راه‌های تماس با رادیو رو براتون بگم که اگر نظری داشتید حتما نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید. 2042-02-21-12-21-13 و @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام‌رسان تلگرام هم در اختیار شماست. اما بریم سراغ اولین موضوعی که می‌خوایم بهش ورود کنیم و اون هم این که خبرگزاری ایلنا، خبرگزاری کار ایران، گزارشی داد که کشتی کانتینر کابل متعلق به شرکت کشتیرانی آدمیرال در یک بندر دولتی هند توقیف شده. بر اساس این گزارش دادگاهی در هند به علت نقص مدارک از 10 روز پیش حکم توقیف این کشتی و محموله اون رو داده و این کشتی در بندر کاندلا در هند توقیف شده. داده های شرکت ردیابی کشتی ها و اطلاعات دریانوردی مارین ترافیک نشون میده کشتی یاد شده الان در این بندر واقع در سواحل غربی هند لنگر انداخته. شرکت آدمیرال متعلق به حسن و حسین شمخانی، فرزندان علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران. فعالیت‌های اقتصادی فرزندان آقای شمخانی و همچنین برادر و داماد ایشون در سالهای اخیر با انتقادهای گسترده‌ای مواجه شده. همراه ما احسان مهرابی هست، روزنامه‌نگار در آلمان، تا نگاهی کنیم به کنه این ماجرا. آقای مهرابی بهتون سلام میکنم و فکر میکنم که اصلا از همین قسمت آخر شروع کنیم که به هر حال اشاره میکنه به فعالیت هایی که بجز فرزندان آقای شمخانی برادر و داماد ایشون هم داشتند و در سالهای اخیر خبرساز بوده. این فعالیت ها و گسترش چیست؟
فعالیت های اقتصادی فرزندان آقای شمخانی از جمله موضوع همین شرکت کشتیرانی و تجاری قبلا هم خبرساز شده و برخی از افراد از این مهدی صدر و ساداتی از روحانیونی که موضوع فساد اقتصادی رو مطرح میکنه قبلا در این باره نوشته بود و همینطور این که پسر آقای شمخانی اعلام در دانشگاه محل تحصیلش عملا هزینه این دانشگاه چند هزار دلار میشه ماهانه و به هر حال درباره زندگی اشرافی او نوشته بود. همینطور اینکه اعلام کرده بود که یک خانه در تهران به قیمت حدود 1,000 میلیارد تومان متعلق به همسر آقای شمخانی هست. بحث فعالیت‌های تجاری برادر و برادرزاده‌های آقای شمخانی در منطقه اقتصادی اروند و شرکت‌هایی که اینها داشتن و معاملات این شرکت‌ها خبرساز شده بود. همینطور یکی از جنجال برانگیزترین موضوعات مربوط به ملک داماد آقای شمخانی بود، آقای میر محمد علی، که گزارش‌های تصویری هم در این باره پخش شده بود و در اون جریان حتی شناسنامه نوه 3 ساله آقای شمخانی منتشر شده بود که اعلام شده بود به نام این نوه چندین تخلف ساختمانی انجام شده و همینطور وام از مؤسساتی مانند کاسپیان گرفته شده و این کودک 3 ساله عملا رقمهای کلانی به مؤسسه کاسپیان بدهکار هست.
آقای مهرابی، مسئله‌ای که الان وجود داره شاید برگرده به غیر از حالا ماجرایی که می‌بینیم، من حتی در پیام‌هایی که دیدم شنوندگان رادیو فردا برای ما گذاشتن اشاره می‌کنن به مواضعی که آقای شمخانی تو این مدت داشته، به ویژه در خصوص برجام و اینکه به هر حال به نوعی این طور شاید به نظر بیاد از مواضعی که گرفته ساز مخالف می‌زده و اشاره می‌کنن که ایشون یکی از دلایلی که باید این ساز مخالف رو میزده همین مسئله دست داشتن خانوادهشون در این گونه فعالیت‌های اقتصادیه. تا چه اندازه اینها رو میشه با هم در کنار هم قرار داد و به یک قضاوتی رسید در این باره؟
به هر حال این از اونجای موضوع حساس‌تر میشه که فعالیت‌های پسران آقای شمخانی به نظر میرسه که مرتبط با دور زدن تحریم‌ها و ارسال محموله‌های نفتی به دیگر کشورها هم باشه، چون به هر حال وقتی بحث توقیف کشتی است و بحث‌های مشابه معمولا موضوع دور زدن تحریم‌ها مطرح میشه و این بحث از گذشته مطرح بوده. اما مواضع آقای شمخانی در سالهای اخیر به خصوص در دهه 90 بسیار متفاوت بوده از مواضع او در دهه گذشته. آقای شمخانی به هر حال با وجود اینکه نظامی بود در دولت آقای خاتمی مواضع نزدیک به دیگر اعضای دولت داشت و حتی در ماجرای رد صلاحیت‌های مجلس هفتم به نوعی از دولت و اصلاح طلبان حمایت کرده بود، یا صحبت‌هایی که درباره اعتراضات سال 88 داشت و همینطور مطرح کرده بود که به هر حال بنی صدر اولین رئیس جمهور ایران در ماجرای جنگ خیانت نکرد. اینها مواضع متفاوتی بود نسبت به دیگر فرماندهان رده بالای سپاه پاسداران و قاعدتا به دلیل همین مواضع و نزدیکی ها بود که او در دولت آقای روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی شد. اما در سالهای پایانی دولت از مواضع آقای روحانی از موضوع برجام بسیار انتقاد کرد و حتی از عملکرد دولت در اعتراضات آبان ماه انتقاد کرد که این موضوع واکنش آقای واعظی رئیس دفتر آقای روحانی را به دنبال داشت. بعد از دولت آقای روحانی هم به هر حال او مواضعی که داشته همچنان انتقاد از دولت سابق بوده، در حالی که خودش در اون دولت دبیر شورای عالی امنیت ملی بوده و حالا شاید بخشی از ماندن او در سمت دبیر شورای عالی امنیت ملی هم به دلیل همین مواضع است. از سوی دیگه معمولا مقامات جمهوری اسلامی وقتی که فساد مالی دارن به نوعی به زدوبندهای سیاسی هم میفتن و در حوزه سیاسی هم محافظه کار میشن، چون عملا این پرونده های فساد اقتصادی به عنوان آبنمک خوابونده میشه و وقتی اونها بخوان اظهار نظر سیاسی داشته باشن علیهشون استفاده میشه.
سپاسگزارم احسان مهرابی که با ما همراه بودید. یک نگاه خیلی اجمالی داشتیم به ماجرای توقیف کشتی متعلق به فرزندان علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی که بسیار خبرساز شده. همونطوری که گفتم خب در شبکه‌های اجتماعی هم به این موضوع پرداخته شده به طور مفصل و حتی کاربران شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا شنوندگان ما هم به این موضوع واکنش نشون دادن. مینو عالمی یکی از کاربران ما نوشته سفره انقلاب و آقازاده ها، و یا اینکه صادق پوربصیرت می‌نویسه الان معلوم میشه کاسبان تحریم خود ایشون هست که اینقدر برای برجام نظر میده، یا اهورا مینویسه برای ما که از پولهای بلوکه شده ایران پرداخت میشه و این کشتی از توقیف در میاد. اما همینجا بریم سراغ بیتا بختیاری همکارم در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا که یک نگاه اجمالی تر و مفصل تری داشته باشیم به برخوردی که کاربران با این موضوع در شبکه‌های اجتماعی انجام دادن. خانم بختیاری بهتون سلام میکنم و منتظر شنیدن صحبت‌های شما هستیم.
سلام محمد. یک روز و بعد از دفاع علی خامنه ای از سپاه پاسداران و استفاده از واژه لجن پراکنی برای انتقاد از فساد گسترده در سپاه که بعد از انتشار فایل صوتی رادیو فردا افشا شد، واقعیت اینه که انتشار خبر توقیف کشتی از اونطوری که گفته میشه ده ها کشتی پسران علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، فضای مجازی فارسی زبان رو واقعا خشمگین کرده، به ویژه که دیروز هم احمد احمد علم الهدی نماینده علی خامنه ای در استان خراسان رضوی گفته بود که مردم ایران مقابل مشکلات معیشتی مقاوم شدند. انتقادها بیشتر از اون که خانواده شمخانی رو هدف قرار بده، علی خامنه ای رو هدف قرار داده. دو هشتگ لجن پراکنی و شمخانی با همدیگه داغ شده و کاربران با استفاده از این خبر در واقع انتقاد خودشون رو نسبت به علی خامنه ای مطرح کردن و بسیاری به طعنه نوشتن که حالا اگر ما انتقاد بکنیم از آقای شمخانی و فرزندانشون، آیا باز هم این لجن پراکنی محسوب میشه یا نه؟ هادی مهرانی نوشته من یک لجن پراکنی بکنم، البته اصل لجن پراکنی مال ایلناست، اما خب کشتی تجاری متعلق به خانواده شمخانی که توقیف شده، ما الان فهمیدیم که چرا FATF نباید امضا بشه و برجام باید معلق بمونه، یا اینکه لازمه که بیشتر توضیح بدم که چرا آقای شمخانی این همه توییت می نوشت که برجام نتیجه نخواهد داشت. فریبرز کلانتری هم با انتشار این خبر نوشته البته خبری نیست که کشتی پسر شمخانی توقیف شده، خبر اینه که اصلا چرا پسران آقای شمخانی باید کشتی داشته باشن، یکی همت کنه و این لجن رو بپراکنه. کاربر دیگه‌ای هم به طعنه نوشته واقعا شماها چرا انتقاد میکنید، خجالت نمیکشید، دو تا بچه داشته به دنبال یه لقمه نون حلال بوده، حالا بالاخره صاحب کشتی شدن، حالا شما افتادین و دست رسانه‌های دشمن و دارین لجن پراکنی میکنین. کاربر دیگر به نام علیرضا هم نوشته مقام های جمهوری اسلامی رو خطاب قرار داده و نوشته ببینید من کشتی نمیخوام، فقط اگه ممکنه یه شرایطی فراهم کنید ما بتونیم بریم روی اون کشتی ها کار کنیم و زندگیمون رو بچرخونیم. سهند هم نوشته که شما منابع تامین درآمد کشور رو در اقتصاد مقاومتی بیان کنید تا جواب شما رو بدیم. اقتصاد مقاومتی از نظر رهبر جمهوری اسلامی یعنی برادران شمخانی کشتی داشته باشن، مردم هم با نون خشک مقاومت کنن. و خطاب به نیروهای هوادار حاکمیت در فضای مجازی نوشته ادبیات رهبر برای شماها ارزش داره نه برای ما. حسین هم نوشته یه استلام از حضرت آقا بگیریم ببینیم از کشتی بچه های شمخانی بگیم لجن پراکنی محسوب میشه، خدای نکرده ما یهو در دام دشمن نیفتیم. کاربر دیگری هم نوشته اینا اومدن بعد از پیروزی انقلابشون اولین کاری که کردن صاحبان صنایع بزرگ رو یا اعدام کردن یا فراری دادن و حالا میبینیم که همه چیز افتاده به دست آقازاده های امثال شمخانی که ده ها کشتی نفتکش و باربری دارن. حامد هم نوشته برادران شمخانی با روحیه جهادگونه ثروت پدریشون رو آوردن و دارن برای دور زدن نعمت خدا تلاش میکنن، بعد شما از توقیف کشتیشون ابراز شادمانی میکنید و در شبکه‌های اجتماعی لجن پراکنی میکنین، واقعا خجالت داره. همطور که میبینید خیلی از واکنش ها با طعن است. کاربر دیگری هم نوشته این جنایتکاران اصلا توی خواب هم نمیدیدن که با سرمایه های مردم ایران به اینجا برسن، واقعا چند تا از این شمخانی ها، قالیباف ها و قاسم سلیمانی ها در داخل ایران وجود داره که حساب و کتابشون در بانک ها و صندوق های امانات کشورهای دیگه که با کمتر از 500 هزار دلار پاسپورت میدن اینقدر زیاده که اصلا واقعا تعداد زیادی از مردم ایران رو میتونه از فقر نجات بده. داوود هم نوشته در حالی که علم الهدی میگه مردم به واسطه فقر دارن مقاوم بار میان، از اون طرف خبر میرسه که کشتی پسران شمخانی در هند توقیف شده. اختلاف سطح زندگی مقامات نظام اسلامی در حد اختلاف بین رئال مادرید و مالدیو، دو تیم فوتبال رو گفته. و آخرین واکنشی هم که میخونم متعلق به کاربری است که نوشته این سوال رو در واقع مطرح کرده که خانواده شمخانی از کجا چنین ثروتی آوردن که مالک شرکت کشتیرانی بین‌المللی هستند. شمخانی نماینده و منتخب رهبر در شورای امنیت ملی کشوره. اینم یک لجن پراکنی که کردم علیه ارکان انقلاب و توییتم رو به پایان میبرم.
ممنون از شما که با ما همراه بودید. خانم بیتا بختیاری از شبکه اجتماعی رادیو فردا که نگاهی اجمالی داشتیم به آنچه که شما نظر دادید درباره خبری که منتشر شده بود. البته همچنان راه‌های ابراز نظر درباره این خبر موجود هست. کشتی متعلق به فرزندان علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در هند توقیف شده. این مسئله بسیار خبرساز بوده. در شبکه اجتماعی ما هم بسیاری از کاربران واکنش نشون دادن. پیام‌های بسیاری هم دریافت کردیم که قطعاً در بخش‌های بعدی هم برای شما میخونیم، اما همینجا اکتفا کنیم به همین مقدار و بریم سراغ شنیدن پیام‌های تلفنی شما. ما داریم تلاش میکنیم که حتما ارتباطی داشته باشیم با یکی از معلمان در ایران و بتونیم ماجرای اعتراض‌های امروز معلمان و بازداشت‌هایی هم که در ایران شده رو برای شما پوشش بدیم، اما در اینجا چند پیام تلفنی رو با هم بشنویم.
طی یکی دو دهه اخیر هر موقع که بحث اختلاس و یا مفاسد اقتصادی در جمهوری اسلامی و ایران پیش اومده، معمولا دیدیم که علی خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی به جای اینکه دنبال شفاف سازی و مجازات افرادی باشه که توی این مفاسد اقتصادی نقش دارن، همیشه با بیان جملاتی نظیر کشش ندید به دنبال ماسمالی قضیه و فلال رو به جلو بوده. ایشون هیچ موقع حاضر نیستش که این موارد پیگیری بشه و افرادی که در اون نقش دارن مجازات بشن، و دلیل اون رو هم همه میدونیم که چیه. دلیل اون اینه که خود ایشون، بیت ایشون و فرزندان ایشون در رأس اونا مشتبه خامنه ای پشت اغلب مفاسد اقتصادی و اختلاسات توی ایران دست دارن و به خاطر همین ایشون تمایلی ندارن که این موارد پیگیری بشه. بیشتر دوست دارن در سکوت حل بشه، یا همون جوری که تو مسئله اختلاس 3000 میلیاردی علنا گفتن که از نماینده‌ها میخوام که این موضوع رو کش ندن، در حالی که رهبر باید اگه حسابش پاک باشه بیاد و اتفاقا خواستار شفاف سازی بشه و بگه که پیگیری بشه این موضوع و تا مجازات همه عوامل پیش بره.
از همون ابتدا وقتی که ولایت فقیه در ایران به حکومت رسید، به فرمان ولایت فقیه سپاه پاسداران هم در ایران به وجود اومد در جهت حفظ منافع و حکومت ولایت فقیه، و این یک چاقویی هستش که در واقع تیغش ولایت فقیه، دستش سپاه پاسداران هستش و البته ارگان‌های دیگه رسمی و غیر رسمی، حالا بسیج و چیزهای دیگه که از اونها تبعیت میکنن و خرج و مخارجشون هم از همون سپاه پاسداران و رهبری هستش، و در جهت سرکوب مردم این ساختار به وجود اومده و در جهت اون صاحب بسیاری از اموال مردم و سرزمین مردم شده و غارت و تاراج و کشتار و سرکوب تا به حال ادامه داشته.
در آستانه نتیجه مذاکرات وین، فایل صوتی افشا شده ضربه کاری به سپاه و کاسبان تحریم بود و زبان آنان را برای مخالفت با برجام کوتاه میکنه و به جای شعار بر روی موشک‌های خود باید ارقام فساد خود را بنویسند.
در رابطه با فایل صوتی فساد بعضی از مقامات سپاه و قالیباف، اینها بار اولشون نیست. اینا از زمانی که در رأس کار آمدند تا حالا کارشان به دزدی و غارت و قتل عام کاری دیگه نکردند. ثروت ملی ما را در سوریه و لبنان و فلسطین خرج میکنند، در حالی که مردم ما با فقر و گشنگی دست پنجه نرم میکنند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بله، همونطوری که در ابتدای مجله هم گفتیم و میخواستیم که در ابتدا بریم سراغ ماجرای معلمان معترض در ایران که به دنبال برگزاری این تظاهرات اعتراضی که در ده ها شهر ایران هم برگزار شده، خبرهایی هم رسیده از بازداشت تعدادی از اونها. محمد حبیبی سخنگوی کانون صنفی معلمان هم در پیامی توییتری خبر داده که نیروهای امنیتی به تجمع فرهنگیان شاغل و بازنشسته در کرج حمله کردند و 15 نفر از معلمان معترض زن و مرد رو بازداشت کردند. کردن در ویدیوهایی هم که به طور اختصاصی به دست ما یعنی رادیو فردا رسیده، حضور گسترده نیروهای انتظامی و لباس شخصی ها، برخورد فیزیکی اونها با معلمان معترض هم مشاهده میشه. من از همکارانم میخوام که گوشه ای از صدای معلمان معترض در تهران رو برای ما پخش کنن و بعد میریم به تهران با یکی از فعالان سیاسی و مدنی همراه بشیم و بیشتر درباره این اعتراض ها بشنویم.
هیچ کس اندیشه ی نیرنگ ندارد، یاریگر پرواز خود از بال و پر افتاد، با اهل قلم هر که در افتاد در افتاد، با اهل قلم هر که در افتاد.
بله، شنیدید گوشه ای از شعارها و اعتراضهای معلمان در تهران رو. همراه ما زرتشت احمدی راغب هستند، کنشگر سیاسی و مدنی در تهران، تا بیشتر به این ماجرا بپردازیم. آقای احمدی راغب، بهتون سلام میکنم و مایلم که از شما بیشتر بشنوم که امروز تجمع معترضان یعنی معلمان معترض به چه صورت برگزار شد.
درود بر شما جناب زرقامی و مخاطبان ارجمند شما. امروز شنبه 3 بهمن، من هم در همبستگی و همراهی با مطالبات و اعتراضات معلمان در برابر مجلس بودم. ساعت 10 قرار بود، دوستان اونجا جمع شده بودن، هم از معلمان شاغل هم بازنشسته. عرض کنم که تعداد زیادی از عزیزان اونجا حضور داشتن و مطالباتشون هم عرض کنم که علاوه بر اون مطالبات عرض کنم که معیشتی و صنفی که داشتن، به روی آزادی زندانیان معلم هم بسیار تاکید میکردن و از جمله شعارهاشون هم همین بود.
آیا امروز شاهد این بودید که از مقامهای مسئول یا از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با توجه به اینکه اشاره کردید که تجمع در مقابل مجلس هم بوده، کسی به میون معلمان اومد با اونها صحبت کنه؟
من در طی مدت 3 باری که در همراهی با معلمان گرامی جلوی مجلس حضور پیدا می کنم، تا کنون در این 3 بار من ندیدم که از مقامات، از مسئولان یا از مجلس کسی بیاد و در میان معلمان و معترضان پاسخگوی عرض کنم که سوالهای اونا و مطالبات اونا باشه.
جو برگزاری تجمع امروز به چه صورتی بود؟ آیا شما شاهد جو آرامی بودید یا به هر حال فضای خاصی حاکم بود بر تجمع امروز؟
نه، من جلوی مجلس بودم. به واقع شفاف آنچه که دیدم هیچ گونه تنشی نبود. معلمان به راحتی صحبت‌ها و سخنرانی‌هاشون داشتن، عرض کنم که شعارهاشون رو می‌دادن و هیچ گونه مزاحمت و عرض کنم که اینجور چیزها رو هم من مشاهده نکردم در طی مدتی که از ابتدا تا انتها بودم. اینم اشاره بکنم که در چند متری همین تجمع اعتراضی معلمان، عرض کنم که جانبازان هم تجمع اعتراضی داشتن.
تجمع اونها از چه رنگی بود و به چه شکلی بود؟
عرض کنم که من یک لحظه رفتم فاصله گرفتم از تجمع معلمان، گوش دادم. اونها هم به دنبال همون مطالبات معیشتی خودشون بودن و میگفتن که ما عرض کنم که شهدای زنده هستیم، ما هم در این سرزمین حقی داریم، در این خاک زحمت کشیدیم و شرایط معیشتیمون، وضعیت اقتصادیمون مناسب نیست و حکومت و دولت باید رسیده کنه. و جمع بسیار کثیری هم از جانبازان رو من اونجا دیدم.
واکنش شهروندان به چه صورتی بود؟ شهروندانی که شاهد این اعتراض ها بودن.
مجلس میدونید که از جلوش یه دونه خیابون رد میشه که معمولا موتور سوارها رو عرض کنم که ما خودروهای شخصی و تاکسی است که اونها یک نگاهی گذرا مینداختن و میرفتن. اینکه مردم بیان عرض کنم که به این تجمع بپیوندن، نه، همچین چیزی نبود.
سپاسگزارم از شما زرتشت احمدی راغب در تهران، کنشگر سیاسی و مدنی که امروز در تجمع معترضان، معلمان معترض حضور داشته در برابر مجلس شورای اسلامی. در این خصوص در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا و همچنین شنوندگان رادیو فردا نظرات متفاوتی رو برای ما گفتن. فرصت خیلی کوتاهی هست، ما به گزارش اوکراین نمیرسیم و حتما در مجله بعد از ظهر اوکراین رو از قلم نمیندازیم، چون بحران اوکراین هم مهمه و بهش نگاهی مبسوط خواهیم داشت. اما در اینجا فرصتی که فراهم هست رو از دست ندم و چند پیام در ارتباط با تجمع اعتراضی معلمان در ده ها شهر ایران رو براتون بخونم. سعید هدایت نوشته: لغو آموزش و پرورش پولی و به گفته سعید پر از تبعیض باید نسب العین خواسته های معلمین و دانش آموزان قرار بگیره. ماهرخ می نویسه که معلم میاد به صحنه، دیگران تماشاچی میشن، کارگر، پرستار و غیره. اتحاد نیست. تا وقتی معترضین حمایت عمومی نشن هیچ چیز تغییر نمیکنه. و فرصت بیشتری ندارم برای اینکه براتون نوشته های شما رو بخونم. روزتون خوش. تا مجله بعد از ظهر که همو میشنویم.